أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب رسیدیم به مطلب نهم از بحث میراث الاجداد والاخوة. مطلب نهم رو خواهیم خوند انشاءالله تا برسیم به مطلب دوازدهممون که آخرین مطلب هست. اینجا چهار تا عنوان از مطالب میراث الاجداد و الاخوه باقی موند. دوستان باز هم حالا نداریم مطلب نهم، در دهم ما به یه بحث محاسباتی میخوریم که من همون بیان شهید ثانی رو عرض میکنم که ایشون خودش آخر توابع این فرمولا و حرفا رو فرموده و زده، و همون بیانی که ما به جهت ریاضی خوندیم، بیانی که به جهت ریاضی خوندیم دوستان مغنیه از اون بیانات ریاضیات قدیم دیگه، نیازی به اون نه که اونها متفاوت هم نیستن، نتیجهشون یکیه، اما اون چیزی که ما در ریاضیات خوندیم از تناسب و کسر و اینها همونها کافیه برای حل مسائل ارث و اصلا نیازی به اون مطالب شهید، یعنی به این معنا که اون یه راه حل دیگری هم راه حل دیگره، اصلا نیازی نیست. منظورم اینه، اون مطالب دیگری است، راه حل دیگری است، اینم یه راه حلی است که اینجا میشه بهش توجه کرد. دنبال او بود که ما باز توضیح میدم ان شاء الله چند تا مسئله اینطوری حل بکنید کم کم فضای بحث روشن تر میشه. خب التاسعه، بحث این آقا همون طور که در بحث طبقه اول گفتیم وقتی اولاد نباشن، اولاد قائم مقام اولادن و تا پایین و صرف وجود جد و صرف وجود ببخشید ابوین مانع از ارث نوه ها نمیشه، اینجا هم همینه. جد و اخوه مقاسم هم دیگن، یعنی هر دو ارث میبرن. حالا اگه یه طبقه از جد نبود طبقه بعدی، طبقه بعدیش نبود طبقه بعدی، ولو اخوه و برادر خواهرای طبقه اول با میت باشن مهم نیست، او جده باز ارث میبره، چون صدق عنوان جد بر اون اتفاق میفته و ممکنه. از اون ورم جد درجه اول یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ میت اگه باشن، ولو میت برادرانش زنده نباشن، برادرزاده هاش زنده باشن، برادرزاده هاش ارث میبرن، اونا هم نباشن برادرای برادرزاده ارث میبرن الی آخر. لذا اینها هر دو وقتی که جزو کسانی قرار میگیرن که بعد از میت زندن، هر دو دسته، یعنی هم این طرف جدوده یعنی اجداد و هم طرف اخوه که ابنا اونها هم مشمول عنوان اخوه میشن، همه اونها ارث خواهند برد. ببینید التاسعه، الجد و ان علا یقاسم الاخوه، جد ولو هرچه بالاتر بره یقاسم، یعنی سهم بره، شریک میشه، از قسمه میاد، تقسیم میشود مقاسمه میکند با اخوه، یعنی هر دوی اینها یه بخشی از سهم رو میبرن. ولا یمنع بعد الجد الاعلا بالنسبه الى الجد الاسفل المساوي للاخوه. و خدمت شما که عرض بکنم این بعد جد اعلا، ولا یمنع بخونیم، بله یا لا یمنع، بله این بعد جد اعلا منع نمیکند اون جد رو از بردن ارث. اون جد اعلا چی؟ بالنسبه الى الجد الاسفل المساوي للاخوه، بعد او باعث نمیشه که خدمت شما که عرض بکنم او ارث نبره، درسته او جد اعلاست و مساوی با اخوه کیه؟ جد اسفله، یعنی همون پدر بزرگ مادر بزرگ نفر اول، اما این باعث نمیشه که اون من ممنوع از ارث بشه، به شرطی که پدر بزرگ مادر بزرگ نباشن، اگه باشن اونا ارث میبرن. چرا؟ لاطلاق نصوص به تساوی الاخوه والاجداد، نصوص مطلقا در تساوی اخوه و اجداد در طبقه دوم ارث، و عنوان جد بر اون اجداد بالاتر هم صادقه، تمامش از صادق و به ذالک، که عنوان جد هم بر اون خدمت شما که عرض بکنم اجدادی که بالاتر هم هستن بر همه اونها صادقه و مشکلی هم نداره. اصلا روایاتی که ما داریم اینها عنوان جد آمده درش، عنوان جد اطلاق شد، عنوان جد بر جد جد هم صادقه. و کذالک ابن الاخ و ان نزل یقاسم الاجداد، ابن اخ هم یعنی برادرزاده و خواهرزاده هم هر چی بره پایین تر او هم باز مقاسمه با اجدادها، یعنی ولو طبقه دهم ابن اخ باشه، حالا اگه چنین فرضی ممکن بشه، یعنی همه اون 9 تا طبقه قبلی مردن قبل از میت، طبقه دهم ابن اخ ها باقی مونده، خب او هم ارث میبره، در حالی که اجداد درجه یک هم زنده باشن مهم نیست، او هم ارث میبره. و کذالک ابن الاخ و ان نزل ابن اخ هر چند بره پایین‌تر یقاسم الاجداد دنیا، اجداد دنیا از دنی میاد یعنی پایین، بله در قرآن عنوانش داریم از سماء الدنیا، سماء دنیا در قرآن، این سماء دنیا وصف دنیاست یعنی آسمان پایین، قرآن معتقد به 7 تا سماء، از سماء الدنیا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اون آسمانی که ما میبینیم و داریم در مقابل او زندگی میکنیم، 6 تا سماوات دیگه هم داریم که آیه طباطبایی در بعضی عبارات خودش معتقد اون سماوات دیگه مادی نیستن، تو بعضی عبارات معتقده که اون سماوات مادی ان ولی باطن غیر مادی دارن، علی ای حال اون حقیقت اون سماوات یه حقیقت امری و غیر مادیه و تنزل امر الهی از این سماوات پله پله متعین میشه تا برسه به عرض و تا برسه به زندگی مادی ما. اینجا دنیا یعنی پایین. ابن و کذا و کذالک ابن الاخ و ان نزل یقاسم الاجداد دنیا، اینجا ابن اخ هرچی هم جد پایین تر باشه و نزدیک تر باشه به میت و ابن اخ دور باشه مهم نیست، ابن اخ باز ارث میبره به شرطی که اون خود اخ و اون ابنهای قبلی زنده نباشن، فرض اینه که تو طبقات دیگه زنده نیستن. و این کانو مساوین للاخوه المتقدمین رتبتن علی اولادهم، ولو این اجداد مساوی باشن با کدوم؟ با اون اخوهی که المتقدمین رتبتن علی اولادهم، با اون برادر خواهرایی که اگه زنده بودن تقدم رتبی داشتن بر اولاد خودشون، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ مثلا میت مرده برادر خواهری داشته اونا مردن، پدر بزرگ مادر بزرگ میت زندن، از اون برادر خواهری که مردن فرزندانی موجودن، اینا یه پله عقب‌ترن دیگه، اینا خود اخوه که نیستن که، ابن اخن اشکال نداره، ولی از اون ور اون اجداد یه پله بالاتر نیستن، رتبه اول جدودن، رتبه اول جدن، هیچ اشکالی نداره، این ابن اخ با اون جد شریک میشه. لما ذکر، چرا؟ چون عنوان اخوه باز در اون روایات همونطور که گفتیم عنوان خدمت شما که عرض کنم بفرمایید جد بر اونها صادق، عنوان اخوه هم همینه، چون هم بحثی که بارا فرمود اطلاق نصوص داریم به تساوی اخوه و اجداد و ابناء اخوه هم قائم مقام پدرانشون. خب و انما یمنع الجد، این به رفع اعرابشو داره میگه، یعنی باید جدو بخونه جده، انما یمنع الجد الادنا، اون جد پایین تریه همیشه، و الجده این جد منظور هم جده هم جده، جد و جده ادنا، و ان کانا للام، ولو پدر بزرگ مادر بزرگ مادری باشن، کی رو من میکنن؟ الجده الاعلا، به نسب که دیگه اعرابشو میگه الجد الاعلا، یعنی فرض کنید میت ما از دنیا رفت، یه پدر بزرگ مادر بزرگ مادری داره، و امکان للاب الجد الاعلا و امکان للاب، از اون ور یه پدر بزرگ مادر بزرگ پدری داشته از دنیا رفتن، دوباره اون پدر بزرگه یه پدر و مادری داشته، یعنی میشه جد اعلا از جانب پدری، این جد اعلا از جانب پدری ارث نمیبره، چون تو رتبه قبلیش دوتا از اجداد زندن، میشه جد و جده مادری، ولو مادری باشن اشکال نداره، باعث منع او میشن دیگه، او ارث نمیبره چون چرا؟ چون تو رتبه دوم هم دیگه، تو رتبه دومی هر طبقه مانع طبقه قبل خودش، طبقه بعدی خودش، دون اولاد الاخوت مطلقا، و کذا یمنع کل طبقه من الاجداد من فوقه ولا یمنعهم الاخوه، دون اولاد الاخوت مطلقا یعنی چی؟ یعنی این اجداد هرچی هم برن بالا من از اولاد اخوه بگو نمی کنن، من از اولاد اخوه نمی کنن، یعنی اولاد اخوه علی ای حالن ارث می برن، دقت دارید؟ اولاد اخوه علی ای حالن ارث می برن، لذا منعی که داره جد طبقه دنیا طبقت الدنیا از اون طبقت الاعلا میکنه، خدمت شما که عرض بکنم، این منع نسبت به طبقه بالاتره، دقت کردید؟ نه منع از طبقه پایین تر که اولاد اخوه هست مطلقا، این مطلقا هم میتونیم بزنیم به این که این اولاد اخوه اولاد اخوه طبقه اول باشن یا هر طبقه ای باشه، مطلقا یعنی تمام طبقه، هیچ کدوم از طبقاتو من نمیکنم. هم میتونیم به این بزنیم که این خلاصه جد ما چه جد امی باشه چه جد ابی باشه در هر دو حالت نمیتواند منع کند اولاد اخوه را. دوباره و کذا یمنع کل طبقه من الاجداد من فوق، هر طبقه از اجداد اگه قبلش زنده نبود او ارث میبره و منع میکنه طبقه بالاتر از خودشون. ولا یمنعهم الاخوه، و اخوه حتی اگه خودشون زنده باشن نه بچه هاشون، هیچ طبقات اجداد منع نمیکنن، یعنی تا زمانی که اجداد یکیشون زنده باشه اون ارث میبره، اون جده ارث میبره. و یمنع الاخو و ان کان للامه، و منع میکند اخ ولو اخ من الام باشه، یعنی کلاله امی باشه. دقت کردید؟ و مثله الاخته، و مثل الاختو، و مثله یمنع الاختو چی رو؟ ابن الاخ، اخ یا اخت ابن اخو منع میکنه. دوستان مطلقاً بالا به این هم میتونیم بزنیم که چه این اولاد اخوه اخوه از اخوه مادری باشن چه از اخوه مادری و پدری باشن، در هر دو حالت منع بالاتر از خودشون نمیکنن. اینطوری هم میتونیم بگیمش. و یمنع الاخو و این کان للامه و مثله الاخت ابن الاخ، اگر در طبقه اخوت یه نفر زنده باشه ولو یه نفره از طریق مادر اخوت و رابطه داشته باشه با میت ما، ابن اخ دیگه محروم میشه، ولو این ابن اخ ابن اخ ابوینی باشه. و یمنع الاخو و این کان، دوستان چرا هی و این کان للام هم بالا هم پایین میگه؟ دیگه ضعیفترین درجه ارث بری مال امه دیگه، قرائب اقربا امی هن. حالا ابی که وقتی که ابوینی باشن ابی دیگه در کار نیست، ولی ضعیفترین امی هن. بر حالتی که اخ امی هم باشه اونها رو منع میکنه، چه برسه به این که اخ ابوینی باشه. لذا اخ امی یا اخت امی اگر وجود داشته باشن ابن اخ دیگه محرومه. و این کان للابوین، ولو از ابوین باشه. لذا اگه میت ما مرد قبلا یه برادر ابوینی داشته مرده، او برادر ابوینی یه پسر داره، از اون ور یه خواهر امی داره فقط، اینجا ارث به خواهر امی میرسه، به اون ابن عمه به اون ابن اخه دیگه چیزی نمیرسه. یعنی اون ابن اخ چی میشه دوستان؟ اون ابن اخ دیگه محروم میشه از ارث. لأنهما جهة واحدة یمنع الأقرب منها الأبعد. این جهت واحده یعنی چی؟ یعنی این اخت و خدمت شما که عرض کنم اخ، رابطشون با میت رابطه اخوت دیگه، و در رابطه اخوت همیشه اقرب ابعد رو منع میکنه، و این دوتا و رابطه اصلیه رو اون جهت واحد رابطه با بگو میت رو دارن. لذا اخ و اخت امی هم حتی اگر باشن، چون اون رابطه رو با میت دارن، چون در اون رابطه با میت شریکن، و چون که توی اون رابطه این طوره که هر وقت توی این رابطه یک کسی زنده باشه دیگه طبقات بعدی که ابعد حساب میشن اونا ارث نمیبرن، اینها صاحب ارثن. این جناب اخ و اخت اینها صاحب ارثن و ارث میبرن. و کذا یمنع ابن الاخ مطلقا ابن و ابنهی مطلقا، و همینطور ابن اخ برادرزاده مطلقا، چه برادرزاده امی باشه چه ابوینی باشه، من میکنه کی رو؟ ابن ابنهی، پسر برادرزاده رو، یعنی نوه برادر رو مطلقا، چه امی باشه چه ابوینی. چرا؟ چون همون قاعده بالا یمنع الاقرب منها الابد، تو هر کدوم از این جهت ارتباطی، این جهت واحدی ارتباطی که اخوته، تو این جهت واحده ارتباطی اگر قرار بگیرید، خدمت شما که عرض بکنم قریب ترین، اون کسی که اقربه، اون کسی که دورتره رو محروم میکنه. خیلی خوب. لأنهما رو باز که بالا گفتیم میشه به ابن اخ و اخ هم زد، و اینطوری گفت که ابن اخ و اخ رابطه ای که با میت دارن، به نظرم این بهتره، رابطه ای که با میت دارن جهتش واحده، رابطه چی؟ رابطه اخوت. و توی این جهت واحد هر کی اقرب ارث میبره. یمنع الاقرب منها توی این جهت واحد الابد. به نظرم اینطوری بهتر باشه. الان که دوباره چون قبل از درسم دیدم، ولی به نظرم فکر میکنم این به عبارت اوفق باشه. به جای اینکه بزنمش به خدمت شما که عرض کنم اخ و اخت، بزنیمش به اون اخ مثلا یا ابن اخ. هر دو اینا رابطهشون اتصالشون به میت با یه جهت واحده. اتصال چی؟ اتصال اخوتیه. اقربشون ابعد و معنی میکنه. بعد چرا شهید اینجا جهت واحد آوردین قید؟ برای چیه؟ برای اینکه اجدادو بیرون کنه. اجداد نسبتشون با میت جهتش غیر از جهت اخوته. لذا شما توی جهت اخوت هر چی هم اقرب داشته باشی نمیتونه اجدادو معنی کنه، ولو اجداد ابعد باشن. به نظرم این خیلی بهتره. بله الانم که دوباره توضیح دادم تصدیقم بیشتر شد که همین رو به نظر لعنه هما رو اینطوری بعد معنا کنه. خب و کذا یمنع ابن الاخ مطلقاً ابن ابنهی که گفتیم مطلقاً و علی هذا القیاس و بر اساس همین توضیح که دادیم یمنع کل اقربه به مرتبتن و ان کان للامه الابعد و ان کان للابعد. توی این طبقات هر اقربی که یه رتبه قریب تره به میت، آن کسی را که ابعد است من میکنه، ولو این اقرب اقرب امی باشه، اون ابعد ابعد ابوینی باشه. خب اینجا یه قول شاذی هم داریم، خلافاً للفضل ابن شاذان من قدما، اینا که از فقها و روات بزرگ شیعه هم هست، که چی فرموده؟ ایشون گفته حیث جعل للاخ من الامه از سدوس والباقی لابن الاخ للابوین. این قبول نکرده ایشون که اخ امی چیکار کنه؟ بتونه حاجب بشه از ابن اخ ابوینی. لذا ایشون میگه ظاهرا استدلالش هم باید به مسئله فرض کلاله باشه دیگه. میگه وقتی که یه اخ امی داری یکی شما بهش بده، کلاله امی وقتی واحد باشه یکی شما میگیره دیگه، بقیه شو بده به کی؟ بده به ابن عم ابوینی، ببخشید ابن اخ ابوینی. والباقی لابن الاخ للابوین کابی، یعنی ابن این رو نازل منزله ابش قرار بده. قبلا هم گفته بودیم که اولاد یقومون مقام آبائه. شما فرض کن پدر زنده است، اگه پدر زنده بود چی میشد؟ یکی شما میدادی به این کلاله امی، بقیهش مال پدر میشد بالقرابه. و کذل حکف الاولاد المترتبین، تو طبقات پایین تر هم همینه. یعنی اگه مثلا بله فرزندان اخ ابوینی تو رتبه سه باشن، فرزندان بله اخ یا اخت امی تو رتبه دو باشه، این دو من اصه نمی کنه. به دو یک شیشم یک سومشو بده، حالا اگه متعددن یا واحد، بقیهش مال اون رتبه سه ابوینیه میشه. چرا؟ محتجن به اجتماع سببین. این آقای فضل شازان فرموده که در اون کسی که رابطش ابوینیه دو تا سبب وجود داره در اتصال به میت. یه سبب چیه؟ یه سبب ابه، یه سبب ابنه. ولی در اون کسی که خدمت شما که عرض بکنم رابطش با میت رابطه امیه، فقط یه سبب وجود داره، اونم رابطه امیه. دقت کردید؟ لذاست که ما نمیتونیم اینجا اون کسی که تک سببیه رو مقدم کنیم بر اون کسی که دو سببیه. اون کسی که دو سببیه تا یه دو سببیه دیگه ای توی رتبه خودش پیدا نشود محجوب نمیشه، منع نمیشه از ارث. شاید میفهمد یضعف به تفاوت درجتین المسقط لاعتبار سبب. بله اگر توی درجه بودن ما او کسی که دو سببی بود رو مقدم میکردیم، تو فرض هم همینه دیگه، بالقرابه و غیره به او میدادیم. اما اینجا اختلاف درجه داریم، او ابن اخ توی درجه پایین تره، لذا وقتی که توی درجه پایین تره کلن دیگه ارث او ساقط میشه و دیگه اصلا نوبت به مسئله اعتبار سبب نمیرسه. رضا اصلا اعتبار سبب اینجا موضوع نداره، اعتبار سبب مال جایی که هر دو در یک درجه باشن. خب العاشره، بحث دهم ما. اینجا بحث دهم چیه دوستان؟ توی بحث دهم میخوایم حالا همین صورت مسئله اجداد و اخوه با این شلوغ بلوغیاش که تا حالا گفتیم رو، حالا زوج و زوجه رو بیاریم توش، بگیم اگه زوج اینجا بود دیگه چی میشد. ببینید عبارتو که دیگه میدونید دیگه، زوج و زوجه در این حالت نصیب اعلاشون رو میبرن دیگه، چون ما توی مرتبه دوم و طبقه دوم ارثیم. یعنی فرض الان توی این بحثایی که میکنیم اینه که ابوین میت زنده نیستن، اولادش هم زنده نیستن، یا منع از ارث دارن، موانع ارث یادتونه دیگه، زنده نیستن، من از ارث دارن نیستن، الان نمیتونن ارث ببرن، مستحق ارث نیستن. لذا اومدیم سراغ طبقه دوم که طبقه کی؟ اجداد و اخوه. حالا تو طبقه اجداد و اخوه ما چیکار باید بکنیم اگه یه زوجم باشه؟ خب زوج وقتی که ولد نداره، زوجه اگه زوجه میت باشه یک دوم ارث میبره، زوجه اگه زوج ولد نداشته باشه یک چهارم ارث میبره و اینو میبره و میره دیگه، درسته؟ اینجا او سهم الارث خودشو میبره، سهم الارث حالا قبیله امی و قبیله امی از اجداد، قبیله ابوینی از اجداد و اخبرم جدا جدا تو همون فضا یک سوم دو سوم بعد بدیم. فقط این نکته اینجا وقتی ما خدمت شما که عرض کنم سهم زوج یا زوجه رو دادیم، فرضشون چیه؟ یک چهارم یک دوم. فرض قبیله امی چیه؟ به اعتبار اینکه اینا قائم مقام امن، یا به اون چیزی که تو گروه عرض کردم به اعتبار اینکه اینها مجموعاً کلاله امی رو متعدد میکنن، فرضشون علی ای حال یک سومه. اینجا دیگه دو سوم باقی نمیمونه برای اقرباء ابوینیا، بلکه یه دوم میدیم شوهر، یه سوم میدیم به این اقرباء امی، ما بقی بالقرابه میرسه به اقرباء ابی و این اول نیست، چون اینجا اقرباء ابی فرض ندارن که اول پیش بیاد، بلکه بالقرابه ارث میدن، بالقرابه باقی مونده ارث برمیداره و میبره. خب از زوج و از زوجت و مع الاخوه و اولادهم، بله، و مع الاجداد مطلقا، زوج و زوجه به همراه اخوه میت یا اولاد اخوه میت و اجداد میت مطلقا، چه خدمت شما که عرض بکنم ابوینی باشن، چه امی باشن، چه زن باشن، چه مرد باشن، این زوج و زوجه یأخذان نصیبهم الاعلا، اون نصیب اعلاشون رو میگیرن، و هو نصف که برای زوجه و ربع که برای زوج است. ولی اجداد الام اول اخوت للام اول قبیلتین ثلث الاصل، برای اجداد ام، پس که فقط اجداد ام زندن، چقدر میدیم؟ یک سوم. اول اخوت للام کلاله متعدد امی یک سوم. اول قبیلتین، بالای قبیلتین می نویسید جمع اجداد و اخوه امی، اینا کلن یه سوم میبرن. بله اگه فقط یک کلاله امی داشتیم یک ششم میبرد اینجا، یعنی یه خواهر امی داشتیم اینجا، اجداد زنده نبوده. اما اگه اجداد باشن یا کلاله متعدد باشه یا همشون با هم باشن، یه سوم میدیم به اینا، سلسل اصل یک سوم کل، ول باقی لقرابت الابوین، باقی رو میدیم به اقربا ابوینی که کیان؟ الاجداد و الاخوه، اجدادن و اخوه. پس شوهر فرضشو میبره، اقربا امی فرضشو میبرن، ما بقیه رو میدیم به این، الباقی براش میبینید ارث اینها بالقرابه است نه بالفرض. خب لقرابت الابوین که کیان؟ الاجداد و الاخوه او لاخوه، فرض کن اجداد زنده نیستن، میدیم به اخوه. بله او لاخوه الاب، ببخشید اینجا ادامه عبارت رو من ندیدم، او لاخوه الاب، اتونم که گفتم درست بود، اگه اجداد زنده نباشن میدیم به اخوه اب، اما اینجا منظور میدیم به اخوه ابوین، اینجا منظور اینه او لاخوه الاب ما عدمه، بله اگر اجداد ابوینی و اخوه ابوینی نبودن، و عرض کردیم ما قبلا دیگه، ما گفتیم که حجب کی پیش میاد دوستان؟ حجب کی پیش میاد برای اخوه ابی؟ ما گفتیم که اگر اخوه ابوینی در کار باشن، اخوه ابی ارث نمیبرن. لذا ما عدمه هم یعنی چی؟ یعنی ما عدم الاخوه من جانب الابوین، اگر اخوه ابوینی نباشن به کی میدیم؟ به خدمت شما که عزکم اقرباء ابی اینو میدیم، ما عدمه هم. فلو فرض ان قرا، حالا فرض مسئله رو ببینید، شاید یه فرض مسئله رو مطرح میکنه، صورت مسئله شو بخواد حل کنه، به روش خودش حل میکنه، منم به همون روش کسر مشهور و متعارف ریاضی خودمون اینو توضیح میدم. فلو فرض ان قرابت الام، میگه حالا فرض کنید که اقربا امی اینا باشن، ان قرابت الام کیا باشن؟ جدون و جدتون و اخون و اختون، یه پدر بزرگ مادری داره میت، یه مادر بزرگ مادری داره میت، یه برادر داره و یه خواهر مادری، این چهار تا مال ایشون بود. خب و قرابت الاب کذالک، ما از زوج، از اون ورم از طرف پدر کیا رو داریم؟ یه پدر بزرگ داریم، یه مادر بزرگ داریم، یه برادر، یه خواهر، که برادر خواهر حالا یا ابوینی هن یا اگه ابوینی ها نیستن ابی. فرض کنیم اینجا دیگه اون دعوا رو نداریم، یه برادر خواهر یا ابی یا ابوینی، یعنی چهار تا طرف مادر، چهار نفر طرف پدر، من زوج یه شوهرم اینجا داریم، پس میت ما زنه. خب فل زوج ان نصف، اول اونایی که فرض دارن فرضاشون رو بدیم، زوج آقا زوج یه دوم بگی برو مال خودت. سلاستون من ستت اصل الفریزه لانها المجتمع من ضرب احد مخرجه نصف و سلس فل آخر. زوج چقدر میگیره؟ نصف میگیره. اول من توضیح تو پرانتز بعد بگم که اقربا امی چقدر میگیرن تا این معلوم شه. اقربا امی چقدر میگیرن دوستان؟ یک سوم میگیرن، یک سوم اقربا امی، یک دوم زوج. اقربا ابی چقدر براشون میمونه؟ یک سوم به اضافه یه دوم، بعد مخرج رو از 6 حساب کنیم، لذا کسر اصل سهام میشه از 6. خب یک دوم شوهر برده یعنی چقدر؟ این 3 6م. یک سوم اقربا امی بردن یعنی چقدر؟ یعنی 2 6م. 3 6م به اضافه 2 6م میشه 5 6م. چقدر میمونه برای حضرات ابی بیچاره ها؟ 1 6م. ببینید یه جاهایی ما داریم اقربا امی دارن بیشتر ارث میبرن ها، قبلا هم با این مواجه بودیم. یکیشون میمونه برای اقربا از جانب پدر و اینم دوستان کم نیست، لذا من بارها عرض کردم قبلا اینطور نیست که در کل باب ارث ما هر مردی دو برابر زن گیرش بیاد، نه، بعضی جاها اصلا شاید کاملا برعکس بشه. خب لذا کسر اصل سهم اصل فریضمون میشه 6. فل زوج ان نصف، زوج نصف ارث رو میبره که میشه سلاستون من ستت اصل الفریضه، میشه 3 تا از 6 تای اصل فریضه، کسر 6 تا دیگه. در واقع ما 6 تا سهم داریم، 3 تاشو میدیم به زوج، 2 تا رو میدیم به اقربا ام، یکی هم میدیم به اقربا اب. لان هل مجتمع، چون این 3 تا، لان ها ضمیرش برمیگرده به 3 تا، مجتمع است من ضرب احد مخرجه نصف و الثلث فی الاخر، این حاصل ضرب یکی از دو تا مخرج یک دوم و یک سوم در دیگری، یعنی ضرب یک دوم در یک سوم، این مخرج مشترک کسر یک سوم و یک دوم که شد چی؟ که شد 6. ولی قرابت الام از سلس، و برای قرابت از ام چقدر گیرش اومد؟ یک سوم، بالا یک سوم رسید، یک سوم از اصل فریزه، یک سوم از کل سهم. تو پرانتز اسنان، اسنان یعنی چی شما بگید؟ یعنی دو تا از 6 تا سهم کل فریزه، این در واقع همون یک سومه دیگه، این دو یعنی دو شیشم، دو تا از شیشتا که در واقع همون یک سوم از کل فریضه است. و عدد هم اربعتون، حالا بین خودشون بعد چند چند تقسیم کنن، هر کی هر نفر یه سهم از چهار تا سهم میبره. چرا؟ چون عرض کردیم بین اقربا امی سهم به سویه تقسیم میشه ولو ذکورن و اناسن باشن. مثلا اینجوری پدر بزرگ داریم، یه مادر بزرگ، یه برادر، یه خواهر، اونایی که مردن دو برابر اونایی، ببخشید، مساوی میگیرن با اونایی که چی؟ زنن. لذا هر کدوم یه سهم میگیره، یکی پدر بزرگ، یکی مادر بزرگ، یکی خواهر، یکی برادر، میشه 4 تا سهم. ولی قرابت الاب واحدون، بالای واحدون می‌نویسید یعنی چی؟ یعنی یکی از 6 تا که باقی مونده کل سهم بود، واحدون از 6 تای اصل، اصل سهم. حالا و عددهم 6، این واحدونه در واقع چیه؟ نصیب ابه، بهش میگن نصیب، نصیب از کل سهم. اون اسنان ام هم همین بود، نصیبش بود از کل سهم. حالا سهامش بین خودشون 4 در اقربا امی، در اقربا ابی چی؟ اینجا 6. چرا 6؟ شما بگید. چون در جانب پدر لذکر مثل حظ الانثیین حساب میکنی که چی میشه؟ هر مرد 2 تا، هر زن 1، پدر بزرگ 2 تا، برادر 2 تا، میشه 4 تا، خواهر و مادر هر کدوم یکی میشه 6 تا. پس 1/6 کل گیر خانواده پدری میاد، 2/6 کل گیر خانواده مادری میاد، 3/6 کل گیر زوج میاد. حالا خود خانواده پدری اون سهمی که دارن بعد تقسیم بر 6 کنن بین خودشون، 2 تا از 6 تا رو بدن به پدر بزرگ، 2 تا از 6 تا رو بدن به برادر، 1 از 6 تا رو بدن به خواهر، 1 از 6 تا رو بدن به کی؟ دوباره به خواهر. خانواده مادری باید تقسیم 4 کنن، هر کدوم 1/4 از اون 1/3 رو ببرن. خب اینجا خدمت شما که عرض بکنم، شهید هم راه حل خودشو میفرماد، یعنی کسی رو علل فریقین و یدخل النصیب فی السهام و تتوافق و فیضرب وفق احد ما فی الاخر. یعنی کسی رو علل فریقین یعنی چی؟ یعنی سهام هر دسته منکسر بر نصیب اون دسته میشه. یعنی چی دوستان؟ یعنی این آقایی که خدمت شما که عرض کنم، این عقربا امی، اینا نصیبشون چقدر بود؟ نصیبشون 2/6 بود. سهامشون بین خودشون چقدره؟ 4. این نصیبه ها باید تقسیم بر 4 بشه دیگه. این نصیب 2 باید بین 4 نفر تقسیم بشه. یعنی کسر علل فریقین اینه، یعنی اون نصیب 2 باید منکسر بشود بر سهم 4 در فریق، در گروه مادری، و اون نصیب 1 که برای کی بود؟ که برای گروه پدری بود، باید تقسیم بشه بر سهام هم که عدد 6 در جانب پدری. یعنی یکی از 6 تا رو که داشتن جزء سهامشون بود، حالا یه سهمشون رو باید تقسیم بر 6 کنن. و یدخل النصیب فی السهام. حالا این دوستان، من اینو میگم، این دیگه کامل تو راحل شهید ثانیه، من حالا نمیخوام بگمش. حالا یدخل النصیب فی السهام یعنی این، یعنی در هر دو طرف نصیب و سهام بخش پذیره بر همه. چون در یه طرف سهما 4 و نصیب 2، 4/2 بخش پذیره، در یه طرف سهما 6 هن، نصیب 2، ببخشید نصیب 1 6 هن، بعد 1 بخش پذیره. و تتوافق و فیضرب وفق و احد ما فی الاخر. این دوتا عدد، یعنی عدد 4 و عدد 6 که خدمت شما که عرض کنم سهام طرفینن، متوافقن در چه عددی؟ در 2. متوافقنش یعنی به میمیم، یعنی بزرگترین مخرج مشترک دارن، یعنی یه عدد مشترکی بینشون وجود داره که اون 2ه. اینا هر 2/2 بخش پذیرن. لذا وقتی اینطوری میشه، ما ضربه در همدیگه نمی کنیم اینا رو، اون بزرگه رو ضربه در اون وفق می کنیم که به میمیم، یعنی بزرگترین مخرج مشترک. فیضرب وفق و احد هما، وفق یکیشون رو که خدمت شما که از کنم اینجا مثلا 2 باشه، فل آخر در 6 ضرب میکنیم. وفق احد هما، وفق همون 4 دیگه، که در واقع این وفق بین 4 و 6 دیگه، یعنی عدد متوافق 4 و 6، فل آخر ضرب در 6 میکنیم، میشه 12. ثم المجتمع فی اصل الفریضه. حالا این 12 که به دست آوردیم و ضرب در اصل فریضه میکنیم. اصل فریضه از چند بود دوستان؟ از 6 بود. وقتی که زوج اومد داخل شد از 6 دیگه از 3 نبود، چون زوج 1/2 میبرد. اگه می‌خواستیم کسرامون رو صحیح کنیم، بعد کسرمون میشد 6. لذا 12 که به دست آوردیم و ضرب در 6 میکنیم، نتیجه نهایی چی میشه؟ نتیجه نهایی میشه که باید کل سهام رو از 72 تا سهم حساب کنیم. تبلغ 72. 72 تا سهم حساب میکنیم، نصفشو میدیم به شوهر، یعنی 36 تا سهم، درست شد؟ 1/3 خدمت شما که عرض بکنم میدیم به، بگو خدمت شما که عرض بکنم، به خانواده، بله، مادری. 1/3 از 72 تا رو که چقدر میشه؟ بگید. ها؟ 1/3 از 72 چقدر میشه؟ 1/3 از 72 که میشه 24، 3 × 24 میشه 72 تا. میدیم به خانواده مادری که بین خودشون باید مساوی تقسیم کنن. تقسیم بر 4ش میکنن، نفر 6 تا میبرن. این 24 تا، اونم 36 تا. 24 و 36 چقدر میشه؟ میشه 60 تا. 12 تا سهم باقی میمونه که این 12 تا سهم 1/6 از کله. این 12 تا سهم رو هم باید خانواده پدری بین خودشون به تفاوت تقسیم کنن. این 12 تا سهم 2/6 میرسه به پدر، 2/6 میرسه به برادر که در واقع میشه 4 تا برای پدر، 4 تا برای برادر، 2 تا برای مادر، 2 تا برای خواهر و تمام میشه، میشه 72 تا. دوستان سر این ضرب و تقسیم ها چیه؟ سرش اینه که شما هر بار که آدمات زیادتر میشن، وقتی که تقسیم کردی، تقسیم اولیه، 1/3 دادی به اون، 1/2 دادی به این، بقیه شو دادی به این. یعنی چی؟ یعنی 2/6 دادی به خانواده مادر، 3/6 دادی به زوج، 1/6 دادی به خانواده پدر. اگه اینا فقط یه نفر بودن خب مسئله تموم می‌شد دیگه. 1/6 میدادیم به او پدره، او 2/6 میدادیم به اون مادر بزرگه مثلا، زوجم 1/6 میگرفت و میرفت. چرا این کسره هی داره زیاد میشه؟ چون یه دفعه دیدیم از طرف مادر یه نفر نیست، 4 نفرن. از طرف پدرم یه نفر نیست، باز 4 نفرن، که او 4 نفرن بین خودشون مساوی نیستن، سهامشون از 6 تا حساب میشه. لذا هی این کسرا ضرب در سهمهای جدید شد تا به اینجا رسید. اما راه حل ریاضی ساده ترش دوستان اینه که راحت با این حل میشه مسئله ما. ببینید در این مسئله ما زوج 1/3 از کل سهام رو میبره، ببخشید 1/2 از کل سهام رو میبره، اقربا امی 1/3 از کل سهام رو میبرن. چقدر باقی میمونه؟ 1/3 به اضافه 1/2 میشه 5/6. لذا این 1/3 دیگه از این به بعد بگو میشه 2/6 برای خانواده مادر، 3/6 برای خانواده پدر و 1/6 باقی 3/6 برای زوج و 1/6 باقی میمونه برای خانواده پدر. دیگه از این به بعد کسر رو از 6 بگیر تا کسرمون صحیح در بیاد. لذا 3 تا از 6 تا مال شوهره، 2 تا از 6 تا مال خانواده امه، 1 از 6 تا مال خانواده ابه. خب اما مسئله اینطوری تموم نمیشه. ما میخوایم ببینیم دقیقاً سهم هر کدوم از آدمهای توی این معادله چقدر میشه. خب از طرف مادر سهامشون چند تاست؟ اینا 4 نفرن، هر کدوم یه سهم میبرن، مساوی سهم میبرن، لذا سهامشون 4 تاست. لذا 1/3 از طرف مادر، 1/3 اینها رو ما باید چیکار بکنیم دوستان؟ 1/3 اینها رو، 1/3 اینها که شد 2/6، کسرش رو باید ضرب در 4 کنیم که میشه چقدر؟ ها؟ 2/6، 2/6 رو ضرب کنیم در 1/4، چه اتفاقی میفته؟ البته نه ضرب در 1/4 بکنیم، میخوام کسرش رو پیدا بکنیم. کسر 6ه، دوباره ضرب در 1/4 بشه کسرش، میشه کسرش چقدر؟ میشه کسرش از 24، کسرش میشه 24 دیگه. کسر زوجه هم چقدره؟ کسر ببخشید خانواده پدری چقدره؟ خانواده پدری 1/6 ارث میبرن. حالا 1/6 شما تقسیم بر 6 کنن، لذا کسر خانواده پدری چقدر میشه؟ 1/6 که دوباره تقسیم بر 6 میشه، یعنی ضرب در 1/6 میشه. کسر خانواده پدری میشه چقدر؟ میشه 36 تا. پس خانواده مادری کسر شد 24، خانواده پدری هم کسر شد 36. حالا اینا رو باید با هم دیگه جمع کنیم، اینا رو باید با هم دیگه ما بتونیم جمع کنیم. بیام سراغ خانواده مادری. خانواده مادری که 1/3 شده بود 2/6، الان 6ش شد 24. خب ما میخوام حالا 2/6 از 24 حساب کنیم. 2/6 از کسر 24 این چند 24م؟ 6/4 تا 24 تا، 2/4 تا هم 8 تا میشه 8 24م برای خانواده مادری. خانواده پدری چقدره؟ تا الان 1/6 بود کسرش، گفتیم کسرشو بعد از 36 حساب کنیم. چرا؟ چون که تو خانواده پدری بعد خود این 1/6 رو بین 6 نفر تقسیم کنیم. خب وقتی که میخوایم کسرش از 36 حساب کنیم، هم صورت هم مخرج رو ضرب در 6 میکنیم. مخرج رو ضرب در 6 میکنیم میشه 36، صورت هم که 1 ضرب در 6 میکنیم میشه 6/36. 6/36 دوستان همون 1/6 خودمونه، درست شد؟ به اضافه 1/2 که مال زوج. پس ما اینجا یه 8/24 داریم، یه 6/36 داریم، یه 1/2 داریم، یه 8/24 داریم، یه 6/36 داریم و یه چی دوستان؟ یه 1/2. اینجا کوچکترین مخرج مشترک بین اینها رو بخوایم بگیریم چقدر میشه؟ یعنی یه عددی پیدا بکنیم که بخش پذیر بر هر سه تا اینا باشه، ولی کوچکترین بخش پذیر. کوچکترین مخرج مشترک بین 24 و 36 و 2 دوستان 72. چرا؟ وقتی بمیمیم اینها رو پیدا میکنیم بین 24 و 36 و 2 میبینیم که اون عددی که میتواند کوچکترین مخرج مشترک اینها بشه عدد 72. خب حالا 24 رو از 72 حساب کنید، یعنی 8 24 رو رأی بخوایم کسرش رو ببریم به 72 چقدر میشه؟ 24 ضرب در 3 شده 72، 8 هم ضرب در 3 میشه 24، 36 ضرب در بگو 2 شده 72، 6 هم ضرب در 2 میشه 12، 1 دوم هم 2 ضرب در 36 شده 72، 1ش هم ضرب در 36 میشه. خب پس ما اینجا 24 تا سهم از 72 تا مال خانواده مادریه، 36 تا سهم از 72 تا مال زوجه، 12 تا سهم از 72 تا مال کیه؟ مال خانواده پدریه. حالا این 24 تا رو بعد مساوی تقسیم کنیم بین 4 نفر، همون بحثی که بالا گفتیم، نفر 6 تا گیرشون میاد. این 12 تا رو باید به نسبتی تقسیم کنیم که گیر هر مرد 2 تا بیاد، گیر هر زن 1 بیاد. بعد توی این صورت مسئله ما در بیاد که میشه 4 و 4 و 2 و 2، پدر بزرگ 4 تا، برادر 4 تا، مادر 2 تا، خواهرم 2 تا، 36 تا سهم هم از 72 تا میمونه که مال زوجه. با این کل کسر ما به پایان میرسه و مسئلهش حل میشه. فقط اینجا مهم بود که اون بمیمیمو توی کسرمون به دست بیاریم، بین 24 و 36 و 2 که میتونیم بمیمیمو بین 24 و 36 به دست بیاریم که میشه عدد 12، و عدد 12 کوچکترین بر بزرگترین مخصومون علیه مشترک 24 و 36. بعد 24 ضرب در 36 تقسیم بر 12 میکنیم، نتیجهش میشه بمیمیم ما. و چون این بمیمیم ما دوباره بخش پذیر بر 2 هست، 1 دوم هم میتونه اینجا میتونه باهاش جمع بشه. یعنی 3 تا عدد داریم، 8 24 هم 6 36 هم به اضافه 1 دوم، که جمع اینها مخرج 72 به ما میده و صورت اینها هم جمعشون میشه 72. حالا یه راه حل دیگه یه همین مسئله داره که مخرج ما از 36 حساب بشه، که من دیگه حالا وارد اون نمیشم. اون به شرطی که ما از اول از 1/6 حساب نکنیم سهمها رو، از اول با 12 و 36 و 2 حرکت میکنیم، اونجا با 36 کار ما را میفته و حل میشه و دیگه نیازی نداریم به 72. اما اینم درسته و اینم مطابق با بیان شهید ثانی اتفاق میفته. فقط یه نکته دیگه هم در مورد این مخرج مشترکی گرفتیم عرض بکنم. ببینید اون 8/24 و 6/36 که داشتیم، خب بمیمیمشون میشه 12 با همون روشی که در ریاضیات داشتید. که میمیم یعنی همون کوچکتری مخرج مشترکشون هم میشه ضرب این دوتا تقسیم بر 12، 24 ضرب 36 تقسیم بر 12، که 24 تقسیم بر 12 میشه 2، ضرب 36 میشه 72. دقت کردید؟ این 72 ما خدمت شما که عرض بکنم، این بخش پذیر بر عدد 2 هم هست، یعنی نسبت، یعنی ما به اضافه 1 دوم که کردیم، این 2 مشکلی ما توش نداشتیم. کوچکترین مخرج مشترکش هم میتونست 36 باشه، هم میتونست 24 باشه، هم میتونست مضرب بزرگتری از اینها باشه. لذا بین 24 و 36 ما باید یه کوچکترین مخرج مشترک پیدا میکردیم و هرچی پیدا میکردیم 2 هم با اونها، 2 هم شریک در اونها بود، یعنی کوچکترین مخرج مشترک 2 هم میتونست باشه و مشکلی هم نداشت. لذا ما همینجا مخرج از 72 گرفتیم، 24 تا سهم به ام، 36 تا سهم به زوج و 12 تا سهم به خانواده ابی میرسه. حالا بحث بعد ما پیرامون اجداد اجداده که انشالله این رو هم بعد حالا مطرح بکنیم و توش به نتیجه برسیم انشالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این نکته دیگه هم عرض بکنم، ما اگر خدمت شما که عرض بکنم اینها رو به جهت ماشین حسابی هم بخوایم حساب بکنیم درست در میاد، البته با یه اعشاری که بعد اون رو لحاظ بکنیم. یعنی اینها، این کل این محاسبات برای این بوده که خدمت شما که عرض بکنم دقیقاً بتونیم بگیم چند تا سهم توی این معادله میرسه از اون سهام کلی به این خانواده، مثلا دختر یا پسر. وگرنه اگه 50000 تومان 60000 تومان باشه، همون اول یه دوم میدیم به شوهر 30 تومان، شما برو یه سوم از 60 تومان که 20 تومان میدیم به خانواده امی، میگیم آقا این 20 تومانم تو بردار برو، 10 تومانم میرسه به خانواده ابی. حالا دیگه بینم شما 4 تقسیم بر 4ش کنید، اون شما تقسیم بر 6ش کنید، یعنی این راحته وقتی که ما میدونیم که عدد باقی مونده سهام چقدره. اما ما داریم اینجا بدون توجه به اینکه ما ترک چقدره، داریم بر اساس فرض اینکه ما ترک ما ایکسه حساب میکنیم که چند ایکسوم میرسه به خانواده، میرسه دقیقاً به پدر بزرگ ابی، چند ایکسوم میرسه به دقیقاً زوج و چقدر میرسه به خانواده امی. انشالله حالا اینو یکم دیگه کار بکنیم. باز اگه سوالی بود من روی این باز بحث میکنم. اگر هم نیاز بود ما جلوتر که رفتیم عبارات شهید ثانی رو در مورد راه حل خودش هم میخونیم، حالا مانعی هم نداره که اون کارو بکنیم و اونم انشالله میتونیم مطرح کنیم. انشالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد.